ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 دقیقه شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این یک شنبه شب 23 شهریور 1393 برابر با 14 سپتامبر در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میشتویم از سیاست در دنیا و خاورمیانه تا ایران و هنر در آلمان. من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه همراه شما هم. تهیه کننده این برنامه فرین عاصمی، میرویس هم از اتاق فرمان با ماست. اول از خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها برنامه های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم. اما پیش از این که با حسین قویمی همراه شیم برای شنیدن خبرها، من تصحیح کنم آقای قویمی که امروز دوشنبه 24 شهریور برابر با 15 سپتامبر، من تاریخ رو دیروز اعلام کردم. بفرمایید آقای قویمی.
با درود فراوان، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 از 5 برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است. وی گفت ایران تازه مذاکراتی را در این موارد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 2 مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است. بر اساس گزارش آقای آمانو، ایران بر پایه توافقنامه ژنو می‌بایست تا 24 اوت 2 شهریور ماه گذشته این تعهدات را به جای می‌آورد. آقای آمانو گفت برای حل همه مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران همه تعهداتش را به موقع انجام دهد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 از ظهر چهارشنبه در شهر نیویورک آمریکا خبر داده است. آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران است، روز دوشنبه به باشگاه خبرنگاران گفت که این مذاکرات با نهار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سرپرست گروه 5+1 آغاز می شود. معاون وزارت خارجه ایران با تاکید بر اختلافات جدی در برخی از موضوعات ابراز امیدواری کرد با توجه به مشورت های انجام شده در یک ماه گذشته و گفتگوهای 2 به گفته او جلسات 4 و 5 منجر به پیشرفت در مذاکرات شود. نشست بین‌المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد با صدور بیانیه مبنی بر حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای حاضر در نشست پاریس روز دوشنبه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. نشست پاریس به ابتکار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و با حضور فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، وزیران امور خارجه 24 کشور عربی و خارجی و نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا برگزار شد. رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس از حضور نیافتن ایران در نشست پاریس با محوریت ائتلاف علیه نیروهای حکومت اسلامی انتقاد کرد. دولت آمریکا هم در همین زمینه احتمال هر گونه همکاری نظامی با ایران در قالب ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را منتفی اعلام کرد. به گزارش رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که دیپلمات‌های 2 در حاشیه گفتگوهای اتمی خود درباره بحران عراق نیز بحث کردند، اما گفت که درباره مذاکرات دیپلماتیک چیزی را افشا نخواهد کرد. در ایران خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده است. بر پایه این گزارش دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متأهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت 2 سال تعلیق کرد. آقای ولیزاده،
ممنونم آقای قویمی. مشروع خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی، اما رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی به اونها میپردازیم. امروز در نشست پاریس برای تشکیل ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی، 30 کشور و سازمان بین المللی توافق کردند با کمک‌های نظامی خود از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. اما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، عامل دیگری را در مبارزه با این گروه مهم می‌داند.
یک قول اساسی تری که به قولن مطرحه اینه که چجوری میشه امکانات مالی و منابع مالی این گروه دولت اسلامی رو خشکوند. اینه که واقعا کشورهای عربی به خصوص چقدر بتونن کنترل کنن، مهار کنن.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به حبس و جزای نقدی محکوم شده. او به این حکم اعتراض دارد. مهدی مهدوی آزاد به رادیو فردا میگوید
آقای رحیمی میکوشه از طرفی هزینه های برخورد با خودش رو سنگین بکنه و با سیاست چاقو دسته خودش رو نمیبره حکومت رو در معذوریت قرار بده، و از طرف دیگر میکوشه با سیاست بگم بگم آقای احمدی نژاد مانع از برخورد جدی با خودش بشه.
و در این مجله شبانگاهی با یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشیم در برنامه ملاقات. و درباره بزرگداشت بتوون، موسیقیدان آلمانی در شهر بن آلمان میشنویم که امسال میزبان اجرای آوازی شعر حافظ هم بود. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. نشست پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی که بامداد دوشنبه آغاز به کار کرد، با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این نشست که با هدف بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی برنامه ریزی شده بود، حدود 30 کشور و نهاد بین‌المللی شرکت کرده بودند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
کنفرانس یک روزه پاریس که با هدف رایزنی برای مقابله با گروه افراطگرای خلافت اسلامی در عراق و سوریه روز دوشنبه در پاریس کار خود را آغاز کرده بود، با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه شرکت کنندگان در نشست پاریس متعهد می شوند با همه وسایل لازم از جمله کمک های مناسب نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در این بیانیه نوع کمک مشخص نشده است. بیانیه تأکید میکند که این کمک ها بر اساس درخواست مقام های عراقی و بر پایه مقررات حقوق بین الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام خواهد گرفت. از جمله قرار است برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی راه های پول رسانی به این گروه قطع شود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد.
این جنبش تروریستی در منطقه وسیع گسترده شده است، در عراق و در سوریه. این جنبش تروریستی به مرزها بی‌اعتناست و مدعی تأسیس یک حکومت است. این تهدید جهانی است و در نتیجه باید پاسخی جهانی دریافت کند.
رئیس جمهوری فرانسه گفت جنگ عراق علیه تروریست‌ها جنگ ما هم هست و ما باید با هم با آن مقابله کنیم. فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق، ابراز امیدواری کرد که نشست پاریس پاسخی سریع به گروه خلافت اسلامی باشد. رئیس جمهوری عراق گفت دکترین خلافت اسلامی این است که یا از ما حمایت میکنی و یا کشته میشوی. در کنفرانس پاریس نمایندگان حدود 30 کشور شرکت دارند، از جمله وزیران خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، وزیران خارجه کشورهای مهم اروپایی و وزیران خارجه 10 کشور عربی. 3 کشور همسایه عراق، ایران، ترکیه و سوریه در این نشست شرکت ندارند. ترکیه خود مایل به شرکت در ائتلاف ضد داعش نیست و این عدم تمایل را با بودن 49 شهروند ترک در اسارت گروه خلافت اسلامی توضیح می‌دهد، در حالی که ایران و سوریه به این نشست دعوت نشدند. کشور فرانسه به عنوان میزبان این کنفرانس در آغاز ابراز تمایل کرده بود که ایران را به کنفرانس پاریس دعوت کند، اما پس از مخالفت آمریکا و عربستان سعودی با این قصد از دعوت ایران منصرف شد. یک دیپلمات فرانسوی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: ما می‌خواستیم برای شرکت ایران در این کنفرانس اجماعی داشته باشیم، اما نهایتاً برای ما مهمتر این بود که کشورهای مهم عربی به این کنفرانس بیایند. رویترز می‌نویسد ظاهراً عربستان با شرکت ایران مخالف بوده است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری عراق گفته است که ایران باید در ائتلاف ضد داعش حضور داشته باشد، زیرا میان ایران و عراق مرزی به طول تقریبا 1000 کیلومتر وجود دارد و ایران از روز اول ظهور داعش و حمله آن به موصل کمک‌های انسان دوستانه و نظامی زیادی به عراق کرده است. مقام های ایرانی که پیش از این از دعوت احتمالی به شرکت در کنفرانس پاریس ابراز تمایل کرده بودند، پس از مخالفت برخی کشورها با شرکت در این کنفرانس، اکنون اهمیت شرکت در این کنفرانس را ناچیز جلوه می‌دهند.
در گزارش جواد کوروشی از آنچه امروز در نشست پاریس گذشت شنیدیم، نشستی که برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی برگزار شد، اما کمی بپردازیم به توافق‌های انجام شده در این نشست. در پاریس توافق کردند تا با همه امکانات لازم از جمله کمک‌های نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. طبق این توافق قراره که این کمک‌ها بر اساس درخواست مقام‌های عراقی و طبق مقررات حقوق بین الملل و البته بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام بگیره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نخست از او درباره جزئیات این توافق پرسیده. حبیب حسینی فرد:
بخشش از این توافق به نوعی توافقی بود که قبلا هم بین کشور عربی و آمریکا در اون اجلاس جده رقم خورد و اینجا یه مقدار قوی‌تر صحبت کردن. برخی قولای البته نه خیلی رسمی داده شده راجع به همکاری نظامی با آمریکایی‌ها و فرانسه، و خب مسائل مالیشون هم هست، اینی که کمک کنن به این مسائل مربوط به آوارگان و این حرفا. یک قول اساسی تری که به قولن مطرحه اینه که چجوری میشه امکانات مالی و منابع مالی این گروه دولت اسلامی رو خوشگوند. اینه که واقعا کشورهای عربی به خصوص چقدر بتونن کنترل کنن، مهار کنن، و به خصوص کشوری مثل ترکیه که مرزش در خدمت این رفت و آمدها بوده، این انتقالات بوده، چقدر همکاری بکنه، این مسئله یه که بعد از این کنفرانس پاریس که رفتن بیرون در عمل دیدش.
آقای حسینی فرد، به ترکیه اشاره کردید. این کشور رسما اعلام کرده که در ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت نخواهد کرد. ترکیه در کجای این تحولات و این ائتلاف قرار داره؟
ترکیه ظرف این سالها سیاست یه مقدار متناقض و شاید بحرانسازی برای خودش داشته که کمک میکرده به دولت اسلامی، به همین گروه دولت اسلامی، چه برای اینی که با رژیم اسد درگیر بشن، چه برای اینکه به خصوص کردها در اون قسمت شمال سوریه قدرت نگیرند. اینها هم بوده، یعنی اینکه ترکیه باید یک چرخش اساسی انجام بده در سیاستش نسبت به مسائل منطقه و از جمله راجع به این گروهای رادیکالی که تا حدودی اگرم رسما نه ولی به طور غیر رسمی از خاک ترکیه بسیاری از امکاناتشون فراهم می شده، بسیاری از منابع مالیشون، فروش سیاه نفت و همه این حرفا.
آقای حسینی فرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که برخی کشورهای عربی حاضر هستند که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به عراق نیروی نظامی اعزام کنند. حضور نیروهای نظامی کشورهای عربی در عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی چقدر میتونه مشروعیت بده به این ائتلاف و حضور این نیروهای نظامی در عراق چه نتایجی به بار خواهد آورد؟
باید البته منتظر موند دید و واقعا که چقدر این کشور عربی حاضرن به لحاظ این نیروی زمینی کمک بکنن به این حمله که قراره به داعش و به اصطلاح این گروه دولت اسلامی بشه. در نظر بگیریم که در این کشورها همچنان هواداری از دولت اسلامی بالاست یا بسیاری از منابع مالی اینها از اونجا تامین میشه. ضمن اینی که خب یک همچی آریه نظامی اون موقع اینها رو در کنار کردها، در کنار ایران قرار میده و به نوعی یک مشروعیت بیشتری هم باید قبول بکنن برای دولت فعلی عراق. از اینجا یه مقداری باید با تردید نگاه کرد راجب این قول و قراراشون که بتونن اصولا بیان شرکت بکنن در این حمله، حالا چه به صورت به خصوص زمینیش. نمیشه به اصطلاح با قطعیت گفت که این اقدام رو انجام خواهند داد. شاید به لحاظ مالی، شاید به لحاظ برخی اقدامات پروازی این حرفا و دادن پایگاه به نیروهای آمریکا و این حرفا کمک بکنن.
آقای حسینی فرد، از نکات مهم نشست پاریس عدم دعوت از دو کشور ایران و سوریه بود که به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم با نیروهای خلافت اسلامی درگیر هستند. بود یا نبود این دو کشور چقدر در اقدامات ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی میتونه تأثیر داشته باشه؟
تأثیر عمده‌ای داره، تأثیر محسوسی داره. در نظر بگیریم که همین وضعیت ما در مورد کنفرانس مربوط به سوریه و کنفرانس ژنو و اون برقراری صلح در خود سوریه هم شاهدش بودیم که ایران دعوت نشد، و خصوص به یک کشور مؤثری که در اون سوریه عمل میکرد، میتونست اگر دعوت ایران و شاید وضعیت رو مناسب‌تر بکنه، روندها رو به اصطلاح تسریع بکنه. در اینجا هم به خصوص که ایران درگیر در عراق، از اون برم خب سوریه درگیر شده نبود این دو کشور، و این استراتژی دوگانه آمریکا و اصطلاح اون دو بخش که در عراق به نوعی داره با دولت همکاری میکنه علیه گروه اسلامی، ولی در سوریه نمیخواد با رژیمش همکاری بکنه، اونم با توجه به اینکه هیچ متحد قوی هم در درون خاک سوریه نداره، و اونم با توجه به اینکه حمله نظامی از بالا نمیتونه به تنهایی کار رو پیش ببره و حتما نیازی هست به نیرو در زمین. معلوم نیست در سوریه میخواد این مسئله به طریقی حل بشه، و عدم دعوت از این دو کشور به خصوص از ایران با توجه به نقشی که به عهده گرفته، وضعیتی که داره الان تو عراق پیش میره، یه مقدار قابل بحثه. البته خب اینی که ترس از این که نکنه شرکت ایران بیش از پیش جنبه جنگ شیعه و سنی بده به ماجرا، این حرفا بوده، از اون بر نگرانی های اسرائیل که نکنه ایران با شرکت در یک همچین ائتلافی فشار دیپلماتیکی بیشتری پیدا بکنه، ولی در مجموع کار مثبتی نشده در اینکه به خصوص ایران رو از این کنفرانس دور نگه داشتند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد نشست پاریس که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی برگزار شد. در وبسایت ما radiofarda.com در این مورد گزارش‌های مفصلی داره، می‌تونید موضوع رو اونجا هم دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به گزارش ایرنا، حکم قضایی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه به او ابلاغ شد و محمد رضا نادری وکیل او نیز گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهند کرد. چند پیش غلام حسین محسنی جی، سخنگوی قوه قضایی، حکم رحیمی را حبس و جزای نقدی اعلام کرده بود که واکنش شدید رحیمی را به دنبال داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارتباط با این موضوع به پرسش‌های همکارم اله روانشاد پاسخ داده.
واکنش آقای محسنی اژه‌ای دو شاخص اصلی داره. اول تلاشی است برای اینکه استانداردهای دوگانه قوه قضاییه رو بپوشونه. قوه قضاییه در مواردی مثل اعتراضات 88 قبل از اینکه حتی حکم صادر بشه، اعترافات و اتهامات متهمین رو علنی کرد، و در موارد بسیاری که متهمین از طرفداران دولت یا آیت الله خامنه ای هستند، حتی بعد از تجدید نظر هم حکم اونها رو اعلام نمی‌کنه. در هدف دوم و در بچه دوم آقای اژه‌ای میکوشه یک واکنش بسیار دیپلماتیک و سیاست مدارانه به قضیه نشون بده و فشارها رو از آقای رحیمی کم بکنه. این تابع سیاستی که آیت الله خامنه ای ابلاغ کرده بود و از فعالان سیاسی خواسته بود انتقادات از دولت آقای احمدی نژاد رو چندان علنی نکنند.
آقای مهدوی آزاد، محمد رضا رحیمی بجز انتقاد از اعلام جزئیات محکومیتش توسط آقای اژه‌ای، میگه که من فقط محمد رضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم و 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی رو دارم، بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقای رحیمی در جایی گفته که من معاون اول نظام هستم و برخورد با من ساده نیست، و جای دیگری تلویحا تهدید به افشاگری کرده. این بیانگر در واقع استراتژی دوگانه مسئولین در جمهوری اسلامی است. هرگاه که به دلیل اختلافات سیاسی دچار مشکل با دستگاه قضایی میشن، پرونده هایی که هر چند پشتش حقیقت هایی نهفته، اما روند برخورد با اون همیشه سیاسی بوده. آقای رحیمی میکوشه از طرفی هزینه های برخورد با خودش رو سنگین بکنه و با سیاست چاقو دسته خودش رو نمیبره حکومت رو در معذوریت قرار بده، و از طرف دیگر میکوشه با سیاست بگم بگم آقای احمدی نژاد مانع از برخورد جدی با خودش بشه. به گمان من آقای رحیمی به عنوان یک شخص حقیقی، مانند برخی از اصلاح طلبان یا اصولگرایانی که تا به حال دچار مشکل شده بودند، در لابلای گازنبر قدرت گیر افتاده و تصور نمی‌کنم با این چنین موضع‌گیری‌هایی بتونه از باری که بر دوشش گذاشته شده خودش رو خلاص کنه.
آقای مهدوی آزاد، در ماه‌های اخیر با به جریان افتادن پرونده‌های قضایی گوناگون در ارتباط با نزدیکان و صاحب منصبان دولت محمود احمدی نژاد، شاید بشه گفت که در حال حاضر در قوه قضاییه دولت محمود احمدی نژاد بیشترین پرونده رو داره. از دیدگاه شما آیا برخورد با محمد رضا رحیمی مقدمه است برای برخورد با بقیه مسئولان دولت سابق؟
شکایاتی که همکنون از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده در 4 دسته مختلف قابل ارزیابی است. دسته اول شکایت‌های دولت آقای روحانی است، نهاد ریاست جمهوری در زمینه اموالی که هنوز دست مسئولین دولت آقای احمدی نژاد هست، وزارت نفت در مورد پروژه‌های نفتی، وزارت رفاه مشخصاً در مورد سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم مشخصاً در زمینه بورسیه‌ها و بازرسی ویژه ریاست جمهوری، پرونده‌های متعددی را در دستگاه قضایی مطرح کردند. گروه دوم شکایت‌هایی است که اشخاص حقیقی انجام دادن از دولت آقای احمدی نژاد. گروه سوم شکایت‌ها متعلق به مجلس شورای اسلامی است و مشخصاً گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های هیئت رئیسه و رئیس مجلس در زمینه سرپیچی دولت آقای احمدی نژاد از اجرای مصوبات مجلس. و نهایتاً گروه چهارم شکایت‌های سازمان بازرسی کل کشور که پرونده‌های مثل پرونده بیمه و فاطمی مطرح است و همپوشانی داره با پرونده آقای رحیمی. این نوع شکایت‌ها رو من مقدمه جدی برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد نمیدانم. دلیل اصلیش هم این هست که از مثلث اصلی اطرافیان آقای احمدی نژاد، یعنی آقای اسفندیار، رحیم مشائی، آقای رحیمی و آقای بقایی، تقریبا هیچ حرفی در مورد آقای بقایی و مشائی نیست و این نشون میده آقای احمدی نژاد تونسته تا کنون یک حصار امنی رو دور اطرافیانش بچینه. و دلیل دومش هم سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز هیئت دولت در دیدار با هیئت دولت هست که در اون به صراحت از دولت خواست مفاسد دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر نکنند.
صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد رو شنیدیم در مورد حکم قضایی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا، و ما رو معرفی میکنه، یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 در جریان یورش هماهنگ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اساتید و دستاندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان در شهرهای مختلف ایران، او نیز در اصفهان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. فؤاد مقدم از شهروندان بهایی اهل اصفهان است که در دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان تدریس می‌کرد. دانشگاه جامعه بهائیان در دهه 60 و پس از آن راه اندازی شد که حضور دانشجویان بهائی در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام شد و جامعه بهائی ایران به دنبال یافتن راهی برای ادامه تحصیلات جوانان این مذهب شد. به همین منظور این دانشگاه راه اندازی شد. فعالیت دانشگاه که در دهه 70 حتی با برپایی کلاس‌های درس حضوری ادامه یافته بود، از سال 84 با برچیده شدن کلاس‌های حضوری درس آنلاین و اینترنتی شد. تا اینکه با هجوم همه‌جانبه به اساتید و دستاندرکاران این دانشگاه، از اساس فعالیت دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در ایران متوقف شد. فؤاد مقدم پس از بازداشت بیش از یک ماه را ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اصفهان و پس از آن در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین در تهران تحت بازجویی بود که با پایان گرفتن دوره بازجویی‌هایش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات آقای مقدم در تیر ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و این شهروند بهایی به اتهام همکاری با دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان و عضویت در جامعه بهائیان ایران محاکمه شد. در نهایت قاضی دادگاه آقای مقدم را با این اتهامات به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی در این حکم صادره برای این شهروند بهایی اهل اصفهان به دادگاه تجدید نظر رفت، اما بررسی مجدد تغییری در حکم ایجاد نکرد و در نهایت فؤاد مقدم به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای مقدم در دی ماه سال 91 برای تحمل حکم صادره به زندان فراخوانده شد و پس از معرفی به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و روانه زندان اوین شد. فؤاد مقدم پس از مدتی تحمل زندان در بند 350 زندان اوین در بهمن ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهایی خود به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت او مجازات زندان در تبعید قید نشده بود. در خرداد ماه سال 93 فؤاد مقدم و دیگر استادان بهایی دانشگاه جامعه بهاییان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرهیختگان ایران خواستار توجه دانشگاهیان، دانشجویان و دانشپژوهان ایرانی درباره وضعیت خود شده بودند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها فؤاد مقدم تاکید کرده بودند که محرومیت بخشی از جامعه ایران از دسترسی به حق تحصیل مانع رشد و پیشرفت کشور شده و خلاف قوانین بین المللی، حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که خانواده این عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه بهائیان ساکن اصفهان هستند، سفر هفتگی به کرج برای ملاقات با آقای مقدم برای آنها دشواری‌هایی را رقم زده است. فؤاد مقدم دوره محکومیت 5 سال زندان خود را در زندان رجایی شهر کرج با شماره دیگری از همکیشان بهائی خود می‌گذراند.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات. اما در گرامی داشته لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان برجسته دنیا، همه ساله در ماه سپتامبر جشنواره یک ماهه‌ای در زادگاهش در شهر بن آلمان برگزار میشه. در کنار ده‌ها برنامه برای نخستین بار شعر حافظ شیرازی هم در این جشن جایگاه ویژه‌ای داره. شهرام میریان گزارش میده.
در بزرگداشت لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان نامدار، همه ساله در چنین روزهایی برنامه‌های هنری گوناگون از اجرای موسیقی کلاسیک و مدرن گرفته تا نمایش و رقص و سخنرانی و شعرخوانی در زادگاه این نابغه موسیقی در شهر بن برپا می‌شود. در جوار ده‌ها برنامه گوناگون، این بار حافظ شیرازی و غزل‌های جاودانه‌اش نیز حضوری چشمگیر داشت. منوچهر رادین، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر که 25 سالی است در آلمان به سر می‌برد، اجرا کننده این بخش از برنامه در خانه بتهوون بود. آقای رادین برنامه را با غزل معروف بیا تا گل برافشانیم با صدای بلند و به صورت دکلمه و آواز برای حاضران خواند و سپس دو خواننده سرشناس زن و مرد آلمانی با صداهای سوپران و باس به او پیوسته و به نوشته روزنامه ها یک آواز سه صدایی گوشنواز ارائه کردند. منوچهر رادین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به جزئیات برنامه‌ای که اجرا کرد میگوید با حافظ و زیر سایه بتهوون در جشن و جشنواره شهر بن شرکت کرد.
خیلی دلانگیز بود برای من و به خصوص اینکه ما همراه حافظ و پشت سر حافظ زیر سایه بتهوون رفتم تو این جشن شرکت کردم، برای من خیلی افتخاری بود. من فکر کردم چجوری میتونیم خودمون رو مقداری مال این محیط هم بکنیم، تطبیق بدیم. ما در واقع کشور شعریم و کشور امید باید باشیم و کشور جشن باید باشیم، کشور شادی باید باشیم و کشور کار تولید، همه اینا با هم دیگه است و من آرزو میکنم این چنین رخدادهایی هم در ایران باشه. ما برنامه‌مون این هست که این کارمون رو در وین، در اتریش، در هامبورگ، در برلین، در کلن و فرانکفورت هم اجرا کنیم.
به جز منوچهر رادین که در جشنواره امسال بتهوون شرکت داشت، تاکنون کمتر دیده شده هنرمندی از ایران برای اجرای برنامه به این فستیوال دعوت شده باشد. اگرچه استاد محمد رضا شجریان در اولین کنسرتش در آلمان همراه با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان در تالار بزرگ بتهوون در شهر بن به اجرای برنامه پرداخت. پس از آن زنده یاد همایون خرم هم همراه با گروهش در خانه بتهوون کنسرتی برگزار کرد. و اما در طول جشنواره یک ماهه بتهوون که همچنان در شهر بن آلمان ادامه دارد، شماری از گروه‌های موسیقی از غرب و شرق دنیا هم شرکت دارند و به اجرای برنامه‌های ویژه خود در بیش از 20 مکان می‌پردازند. یکی از این دست برنامه‌ها که تاکنون اجرا شده، رقص سما از ترکیه است. برنامه میدیان رادیو فردا.
ممنون که تا پایان این مجله ما رو همراهی کردین. در ادامه براتون نیم ساعت موسیقی محلی داریم و هر 30 دقیقه هم یک بخش خبری تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب و روزتون به خیر و خوبی و خوش.